اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، امراهان، سلام بر شما. وقتتون بخیر باشد انشاءالله، تنتون سالم. گفتارهای رادیو تاجیکی را در خدمت شما خوبان هستیم تقدیم حضورتون میکنیم. بنده نوشین مجاب گوینده در خدمت شما بزرگواران در پنجشنبه 20 آذر ماه سال 1399 هجری شمسی، 24 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و 10 دسامبر سال 2020 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه‌ها با هم گوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، به صبحگاه رادیو تاجیکی در روز پنجشنبه خیلی خیلی خوش آمدید. آرزو می‌کنیم یک روز خوب و پر از خیر و برکت را آغاز کرده باشید. برنامه‌های ما تقویم تاریخ است، تکرار غریب خراسان، برنامه ادبستان، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت می‌کنم همراه شوید با تقویم تاریخ امروز.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 20 آذر سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 24 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 10 دکبر سال 2020 میلادی است. صد و بیست و چهار سال پیش در روز 10 دکبر سال 1896 میلادی، آلفرد برنارد نوبل، شیمیدان سوئدی، درگذشت. او در سال 1833 میلادی متولد شد و در جوانی به روسیه مهاجرت کرد. نوبل پس از سالها تحقیق و مطالعه در زمینه علم شیمی در سال 1867 میلادی موفق به اختراع دینامیت شد، اما از این ماده به جای استفاده صلح‌آمیز به عنوان ابزار جنگی استفاده شد. به همین دلیل بنا به پیشنهاد نوبل همه ساله به فردی که تلاش قابل ملاحظه‌ای را برای صلح و امنیت انجام دهد جایزه اهدا می شود. این جوایز که به نام بنیانگذار آن نوبل معروف است در 5 زمینه فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات و صلح جهانی به دانشمندانی که در راه اعتلاء صلح و پیشرفت علوم، اکتشاف یا اقدام چشمگیری انجام داده اند اهدا می شود. اما امروزه اعمال نفوذ برخی قدرت‌های بزرگ چگونگی انتخاب برندگان جایزه نوبل را به ویژه در زمینه صلح تحت تأثیر قرار داده، به نحوی که در مواردی جایزه صلح نوبل از هدف اصلی آن بسیار دور شده است. ۷۲ سال پیش در روز دهم دکمبر سال 1948 میلادی اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و حقوق طبیعی و اجتماعی افراد بشر مورد تایید این سازمان بین المللی قرار گرفت. اعلامیه حقوق بشر به توصیه سازمان ملل متحد و توسط هیئتی از نمایندگان تعدادی از کشورهای جهان تهیه و تدوین شد. این اعلامیه شامل یک مقدمه و 30 ماده است و در ماده اول آن به برابری افراد بشر و حاکمیت روح برادری در میان آنها اشاره شده است. علی‌رغم تصویب اعلامیه حقوق بشر، واقعیت در عمل به گونه‌ای دیگر شکل گرفت. نگاهی گذرا به رویدادهای سیاسی و نظامی جهان پس از پایان جنگ جهانی دوم تصویری از وقایع اسفبار را نشان می‌دهد که دقیقاً بیانگر فاصله زیاد میان اهداف و عملکرد جامعه بین‌المللی در دفاع از حقوق بشر است. به علاوه برخلاف تصور اولیه، دفاع از حقوق بشر عملاً به ابزاری در جهت اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی دولت‌های غربی بر کشورهای مستقل جهان برای پیشبرد منافع استعماری این دولت‌ها مبدل شده است. هم‌اکنون بسیاری از کشورهای جهان با توجه به این واقعیت تلخ و همچنین به دلیل ناهمخوانی برخی بندهای اعلامیه حقوق بشر با اعتقادات، فرهنگ و رسوم آنان، خواستار تغییر در این بندها و جلوگیری از استفاده ابزاری از این اعلامیه هستند. و 39 سال پیش در روز 20 آذر سال 1360 هجری خورشیدی، آیت الله سید عبدالحسین دستغیب از علمای بزرگوار و معلم اخلاق اسلامی در حالی که عازم محل نماز جمعه بود به دست یکی از عوامل گروهک تروریستی منافقین به شهادت رسید. وی در سال 1292 هجری خورشیدی در شهر شیراز از شهرهای جنوبی ایران متولد شد. این عالم مجاهد پس از فراگیری مقدمات علوم دینی عازم حوزه علمیه نجف در عراق شد و تا درجه اجتهاد تحصیلات خود را ادامه داد. آیت الله دستغیب همچون دیگر علمای آگاه و مبارز ایران در کنار تعلیم علوم اسلامی به مبارزه علیه رژیم شاه پرداخت و بارها دستگیر و زندانی شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی آیت الله دستغیب به عنوان نماینده مردم شیراز در مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی حضور یافت و سپس از جانب امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی به امامت جمعه شهر شیراز منصوب شد. از این عالم بزرگوار اسلام تألیفات ارزشمند متعددی همچون گناهان کبیره، معاد و تفسیر تعدادی از سوره های قرآن مجید به یادگار مانده است. دوستان گرامی، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه 20 آذر سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 10 دکمبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
یاران صمیمی، صبحتون بخیر. دعوت میکنم شنونده تکرار غریب خراسان باشید.
شما پیروان مکتبی هستین که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده اون بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری بود
غریب خراسان.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در گفتار این هفته به موضوع اهمیت احترام به پدر و مادر در سیره رضوی می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، در روایت‌های اسلامی نیکی به پدر و مادر و رعایت احترام آنها بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی معرفی شده و تأکیدی که در فرهنگ اسلامی و سفارش‌های ائمه علیهم السلام به این موضوع شده در کمتر مسئله دیده می‌شود. امام رضا علیه السلام در بیانی جامع در مورد ارزش احترام به پدر می‌فرمایند: خداوند متعال فرمان داده سه چیز همراه سه چیز دیگر انجام گیرد. اول، به نماز همراه زکات فرمان داده است. پس کسی که نماز بخواند و زکات نپردازد، نمازش نیز پذیرفته نمی شود. دوم، به سپاسگزاری از پدر و مادر فرمان داده است. پس کسی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خدا را شکر نکرده است، و سوم، به تقوای الهی فرمان داده و به صله رحم. پس کسی که صله رحم انجام ندهد، تقوای الهی را هم به جا نیاورده است. امام رضا علیه السلام همچنین ضمن هشدار نسبت به عاقبت بد رفتاری با پدر و مادر فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود نسبت به پدر و مادر نیکوکار باش تا پاداش تو بهشت باشد، ولی اگر عاق آنها شوی جهنمی خواهی بود. رضا علیه السلام طی نوشته‌ای که برای مأمون فرستاد هم نیکی به پدر و مادر را مورد اشاره قرار داده و می‌نویسند: نیکی به پدر و مادر واجب و لازم است، اگرچه مشرک و کافر باشند، ولی در معصیت خدا نباید اطاعتشان کرد. امام رضا علیه السلام ضمن توصیه به پیروی از پدر نسبت به جایگاه و حق پدر بر فرزند، همواره مردم را نسبت به رعایت احترام پدر سفارش می کرد و حرمت آنان را یادآور می شد. از این رو در سخنان ارزشمند خود می فرماید: باید از پدر اطاعت کنی و نسبت به او نیکویی نمایی و در برابرش تواضع و خضوع کرده و به بزرگی از او یاد کنی و مورد تمجید و تعریفش قرار دهی و در محضرش آهسته سخنگویی، چرا که پدر اصل و ریشه فرزند است و فرزند بخشی از اوست. اگر پدر نبود، فرزند هم نبود. امام رضا علیه السلام همچنین در مورد اهمیت جایگاه پدر می‌فرمایند: ای فرزندان، با قدرت و توانایی خداوند متعال، دارایی و شرافت و جانتان را در راه به دست آوردن خوشنودی پدران به کار گیرید. به راستی که از رسول خدا، که درود خدا بر او و بر خاندانش باد، روایت می کنم که آن حضرت فرمود: خود و داراییت به پدرت تعلق دارید، بنابراین خود و ثروت خیش را فدای پدرت نما و در راه خوشنودیش به مصرف برسان و در حال زندگی وی از آنان پیروی کنید و به آنان احسان و نیکی نمایید و پس از مرگشان با طلب بخشش و رحمت از خداوند به آنان رحم کنید، چرا که از رسول خدا که درود خدا بر او و بر خاندانش باد نقل شده که فرمود: هر کس به پدرش در حال حیات و زندگیش نیکی و احسان کند ولی پس از مرگش او را از دعای خیر فراموش نماید، خداوند او را عاق و نافرمان می نامد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا هفته دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران همراه، دعوت میکنم برنامه ادبستان را بشنوید.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی،
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
غزل رودکیوار نیکو بود، غزلهای من رودکیوار نیست. اگرچه بپیچم به باریک و هم، بدین پرده اندر مرا راه نیست. به نام آن که دانا و بیناست، سلام بر شما بیدار دلان و آگاهان، همراهان همیشگی برنامه ادبستان از صدای خراسان. من رازی علوی پور این برنامه را پیشکش شما می کنم. ادبستان هر هفته صبحگاه پنجشنبه و شامگاه شنبه پخش می شود. شما می توانید این برنامه را از طریق اینترنت به نشانی parstoday.com/tajik بشنوید. همراهی و هم‌آوایی شما موجب دلگرمی ماست. عزیزان، در برنامه امروز هم از آدم و شعرا استاد رودکی خواهیم گفت. یکی از ویژگی‌های روزگار و آثار این ابرمرد ادب پارسی تاجیکی، رمز و رازها و معماهایی است که هنوز مورد بحث اهل ادب و پژوهش است. از جمله این بحث‌ها نابینایی چشمان رودکی است. گویند که وی از آغاز نابینا بود، اما با بررسی پروفسور گراسیموف بر جمجمه و استخوان‌های وی آشکار گردید که در دوران پیری با فلز گداخته‌ای چشم او را کور کرده‌اند. برخی استخوان‌های شکسته و در بیش از 80 سالگی درگذشته است. رودکی گذشته از نصر بن احمد سامانی، کسان دیگری مانند امیر جعفر بانویه از امیران سیستان، ابو طیب مصعبی، خاندان بلعمی، عدنانی، مرادی، ابوالحسن کسایی، اماره مرفزی و ماکان کاکی را نیز مدح کرده است. از آثار او برمی آید که به مذهب اسماعیلی گرایش داشته است. شاید یکی از علتهای کور شدن او در روزگار پیری همین باشد. با توجه به مقاله کریمسکی، هیچ بعید به نظر نمی رسد که پس از خلع امیر قرمطی، رودکی را نیز به سبب هواداری از قرمطیان و بی‌اعتنایی به مذهب رایج زمان کور کرده باشند. چه مسلم است زندگی صاحب قران ملک سخن ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی سمرقندی در حالی از رمز و راز پوشیده شده است و با اینکه بیش از 1100 سال از مرگ او می‌گذرد، هنوز معماهای زندگی او حل نشده و پرده ابهام بر روی زندگی پدر شعر فارسی سایه گسترده است. رودکی در پیری با بی‌اعتنایی دربار روبرو شد و به زادگاهش بازگشت. شعرهای دوران پیری او سرشار از شکوه روزگار، حسرت از گذشته و بیان ناداری است. آقای رحمت اللهوف از رودکی پژوهان تاجیک درباره مرقد رودکی چنین میگوید:
در بین سرچشمه‌های ادبی و تاریخی یگانه اثری که درباره جای قبر استاد رودکی سخن میراند این کتاب الانصاب مؤلفش تاج الاسلام سمیعانی مرویزی است. سالهای زندگیش 1113-1167. وی هم در اساس گفته ادریس حافظ زاده استرآباد جمهوری اسلامی ایران بوده، تاریخ استرآباد و تاریخ شهر سمرقند را نوشته، در شهر سمرقند از دنیا پدرود گفته است، دنیا را پدرود گفته است. و این ادریس حافظ میگوید که قبر استاد رودکی در کنج باغ رودک است، همه وی را زیارت میکنند، من هم زیارت کردم. تخمین میرود که پس از 50 سال وفات استاد رودکی، ادریس حافظ آمده زیارت کرده است و با چشم خود دیده است. همین اساس شد برای تمام تاریخ شناسان و عالمان مشهور جهان، گویا هم خطا نمیکنیم. در این کار خیر خدمتی بسیار بزرگی یکی از ادبیات شناسان مشهور فارسی زبان سید نفیسی را قید کردن ضرور است که این مرد دانا عاقل با تاریخ، یعنی استاد رودکی، بسیار سالهای حیات خود را بخشیده است و همه این گفته ها را تصدیق میکند.
ادبستان از صدای خراسان برای علاقه‌مندان در تمام سرزمین‌های فارسی زبان. اینک برنامه را با گزارشی از تلویزیون تاجیکستان درباره رودکی ادامه می دهیم.
می توان افزود که موضوع خودشناسی و خودآگاهی و وطن پرستی در ادبیات عالم شمول ما از قصیده بوی جوی مویان استاد رودکی ابتدا می گیرد. از هوای سرود بوی جوی مویان نکته یک دلی با وحدت به مشام ذهن می رسد. دریاب سخن که جاویدان است هنوز، در عالم بی نشان نشان است هنوز. کی گفت که جوی مولیان خشکیده در مصره رودکی روان است هنوز.
کودکی خود سراینده خوش آواز و مطرب ممتاز بوده است که وابسته به این جهت هنری او هنوز از زمان زندگی خود شاعر دانشمندان و محققان به تحقیق پرداخته اند. از چشمه ها برمی آید که استاد رودکی در تکمیل سرودهای دلانگیز ترانه و افر نقش مؤثر گذاشته است. از آن زمانی که استاد رودکی با سمند بادپای الهام به عالم شعر وارد شد، بیش از 11 عصر گذشته است. بیش از 11 عصر است که سحر کلام موزون این شاعر بالامنش دلباختگان شعر سرود را مفتون کرده است. بیش از 11 عصر است که مطالعه شعرهای او احساس زیبایی پرستی را تلقین می نماید.
عزیزان، شما همچنان شنونده برنامه ادبستان از صدای خراسان هستید. در این بخش از برنامه امروز به شرح آثار رودکی و شمار آنها می‌پردازیم که از جمله مسئله‌های مورد بحث رودکی پژوهان در سراسر جهان است. درباره شمار ابیات رودکی اختلاف است، ولی همینقدر یقین داریم که تعداد ابیاتش بسیار زیاد بوده است. در اینجا به آوردن نظر شاعران و نویسندگان گوناگون در مورد ابیات رودکی اکتفا می‌کنیم. رشیدی سمرقندی، شاعر قرن ششم هجری، در اثر خود سعدنامه درباره شمار اشعار رودکی این گونه شعری سروده است: گر سری یابد به عالم کس به نیکو شاعری، رودکی را بر سر آن شاعران زیبت سری. شعر او را برشمردم 13 ره صد هزار، هم فزون آید اگر چونان که باید بشمارید. منظور از 13 ره صد هزار می شود هزار هزار، یعنی 1,300,000 بیت. برخی معتقدند که منظور رشیدی سمرقندی این بوده که اشعار رودکی را 13 بار شمارش کرده که امری دور از ذهن است. و اما جامی در کتاب بهارستان، مؤلف کتاب 7 اقلیم، همچنین نجاتی و منینی در کتاب شرح منینی، شمار ابیات رودکی را 1,300,000 بیت، 1,300 بیت دانستند. مؤلفان کتاب هایی چون زینت المجالس و حبیب السیر شمار ابیات رودکی را 1,320,000 بیت یا 1,320 بیت دانستند. مؤلف کتاب مفتاح التواریخ شمار ابیات رودکی را 1,320 بیت یا 1,320,000 بیت دانسته است. در پایان نیز مؤلف کتاب ریحانت الادب شمار ابیات رودکی را 1,300,000 بیت دانسته است. پس با توجه به متن این کتب، شمار ابیات رودکی بیش از 1,000,000 بیت بوده است. اما امروزه از دیوان کبیر رودکی تنها 1,002 بیت به دست ما رسیده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار امروز ادبستان نزدیک می شویم. در این لحظات ضمن خداحافظی دعوت می کنیم به ترانه‌ای از آوازخوان سرشناس تاجیک قربان علی رحمان در وصف استاد رودکی گوش فرا دهید. رودکی وار نامدار و پایدار باشید.
سوت آمد آمد جان فضا در بزم خسرو با بربد تو با چنگ اود استاد رودکی
حرسم پریشان کنه بسی حال هر کسی چشم نرگست دیوانه 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 دیوانه
ساعت 5:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
اعلام لغو جیره‌بندی برق در تاجیکستان از 10 دسامبر. افزایش دستمزدهای عقب‌افتاده در تاجیکستان. و گرفتاری های روسیه از گسترش ویروس کرونا همزمان با اوجگیری آنفولانزا در این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. شرکت دولتی برق تاجیک با انتشار پیام از لغو جیره‌بندی برق در تاجیکستان از روز پنجشنبه 10 دسامبر خبر داد. در پیام شرکت برق تاجیک تاکید شده است که با پایان یافتن مراحل بازسازی تجهیزاتی و تعمیر خطهای انتقال برق در این کشور از روز 10 دسامبر محدودیت انتقال برق بیکار می شود. در این پیام با عذرخواهی از مردم تاجیکستان بابت جیره‌بندی برق، دلیل این مشکل همزمان شدن بازسازی تجهیزات نیروگاه ها و تعمیر خطوط انتقال برق با کاهش ذخیره های آب در سد نیروگاه برق‌آبی نورک، بزرگترین نیروگاه تاجیکستان، اعلام شده است. این بیانیه می‌افزاید بارش های امسال در مقایسه با سال 2019 بیش از 44% کاهش یافته و موجب کم شدن ذخیره های آب در سد نیروگاه ها و جیره‌بندی برق در تاجیکستان شد. در پیام شرکت دولتی برق تاجیک تاکید شده است که اگر مردم تاجیکستان صرفه‌جویی برق را در دستور کار قرار ندهند، این کشور به استقلال انرژی نخواهد رسید. این در حالی است که تا نیمه دوم ماه نوامبر ساکنان اکثر مناطق تاجیکستان به غیر از شهرهای بزرگ از ساعت 8 صبح تا 17 برق نداشتند، اما اکنون این محدودیت از ساعت 22 شب تا صبح نیز تکرار می شود. حقوق و دستمزدهای عقب‌افتاده در تاجیکستان در 11 ماه گذشته امسال به بیش از 74 میلیون سومانی رسیده که 41 میلیون 400 هزار سومانی آن نزدیک به 3 میلیون 600 هزار دلار افزایش نشان می‌دهد. آژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد راستی جمهوری کشور اعلام کرده است که بخش عمده این دستمزدهای عقب‌افتاده مربوط به کارگران بخش معدن و ساختمان‌سازی است که به بیش از 1 میلیون 300 هزار دلار می‌رسد. همچنین در بخش های صنایع تبدیلی، کشاورزی، محیط‌بانی و کارگران بخش ماهی‌پروری میزان حقوق به تغییر افتاده بیش از 8 میلیون سومانی اعلام شده است. بر اساس این گزارش متوسط حقوق ماهانه در تاجیکستان 1494 سومانی 145 دلار اعلام شده که در میان کشورهای جامعه همزاد و آسیای مرکزی پایین‌ترین حقوق به حساب میاد. این در حالی است که میانگین حقوق ماهانه در روسیه 730 دلار، قزاقستان 600 دلار، بلاروس 518 دلار، ازبکستان 250 دلار و قرقیزستان 239 دلار است. کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا درباره نقض حقوق مذهبی و آزادی های دینی در تاجیکستان را غیر واقعی، تکراری و بی اساس خواند. وزارت خارجه آمریکا فهرست سالانه تازه از پایمال کنندگان آزادی های مذهبی در جهان منتشر کرده است که در این فهرست نام تاجیکستان در ردیف 10 کشور نخست قرار گرفته است. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره کشورهای پایمال کننده آزادی های مذهبی در جهان را تکراری و نسبت به تاجیکستان غیر منصفانه دانسته و آن را رد کرده است. این کمیته از مقامات وزارت خارجه آمریکا دعوت کرده است که با فرستادن کمیسیون ویژه وضع حقوق دینی و آزادی های مذهبی در تاجیکستان را منصفانه مورد بررسی قرار دهد. با شناسایی 40 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در تاجیکستان، تعداد عمومی این بیماران اکنون به 12551 نفر رسید. با گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، شمار جانباختگان ویروس کرونا در این کشور نیز تا ساعت 19 روز چهارشنبه 9 دکبر سال جاری 2020 بدون افزایش همان 88 نفر قبل است. از 12551 بیماری گرفتاری کووید 19 در تاجیکستان تا کنون 11968 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته 42 بیمار کرونایی پس از بهبود یافتن از بیمارستان های تاجیکستان مرخص شدند. مقامات دوشنبه خواستار فرستادن بیشتر متخصصان چینی به تاجیکستان برای اجرای طرح‌های زیربنایی در این کشور شدند. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در 11 نشست کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری تاجیکستان و چین گفت دولت چین در سالهای 2018 و 2019 برای اجرای طرح‌های مهم زیربنایی تاجیکستان 1 میلیارد و 700 میلیون یوان چینی کمک رایگان در اختیار دوشنبه قرار داده است. زوکی زاده افسود چین با 60 میلیون دلار معاملات تجاری در سال گذشته 2019 یکی از مهمترین شریکان تجاری تاجیکستان به حساب میاد. از این رو از دولت چین درخواست می شود که برای ساخت مجتمع حکومت و پارلمان جدید در شهر دوشنبه و بازسازی راه باختر و کولاب متخصصان بیشتری به تاجیکستان اعزام کند. همکنون بیش از 1000 متخصص چینی در طرح‌های مشترکی استخراج طلا، نقره، روی و سرب در معدن‌های تاجیکستان فعالیت می‌کنند. مجموعه داستانی باغ شفتالو اثر شاه منصور شاه مرزا ادیب تاجیک که پارسال در تهران به چاپ رسید در انتشارات ادیب شهر دوشنبه با شمارگان 500 نسخه در 164 صفحه منتشر شده است. این مجموعه داستانی شامل قصه‌های باغ شفتالو، پرستو، الماس، شاه دختر، پرچم سفید، آشتی، خوشه‌های طلا، سوز زخم‌های شکفته خواجه خضر، حولی بابا و آثارخانه است. پیش از این از شاه منصور شاه مرزا کتاب‌های سرمه دل، هزار قندیل، مادرنامه و دولت بی‌زوال به چاپ رسید. شاه منصور شاه مرزا کارشناس فرهنگی تاجیکستان در مؤسسه فرهنگی سازمان ایکوس که در امر معرفی ادبیات تاجیک در ایران به عنوان کشوری میزبان این سازمان فعالیت‌های چشمگیری انجام داده است. لازم به یادآوری است که شاه منصور شاه مرزا در اوایل ورود به جمهوری اسلامی ایران 5 سال کارمندی بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان نیز بود. شنوندگان گرامی، با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران رابط تهران و باکو را خوب و برادرانه خواند و گفت اراده جمهوری اسلامی ایران گسترش رابط با جمهوری آذربایجان می باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار جیهون بیراموف وزیر کارهای خارجه جمهوری آذربایجان در تهران با تاکید بر ضرورت استفاده از مرزهای ایران و جمهوری آذربایجان برای گسترش همکاری اقتصادی و تجاری دو جانبه افزود حضور و مشارکت ایران در بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ قره‌باغ به نفع دو کشور خواهد بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت شرایط برای اجرای طرح‌های مشترک توافق شده بین ایران و جمهوری آذربایجان از جمله صد خدا آفرین و ساخت نیروگاه فراهم است و دو کشور می توانند همکاری های خود را در حوزه های صنعتی، علمی، داروسازی و دیگر بخش های مهم بیش از پیش گسترش دهند. در این دور وزیر کارهای خارجه جمهوری آذربایجان با قدردانی از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان گفت مرزهای دو کشور مرز دوستی و توسعه است و آزادسازی مناطق اشغالی جمهوری آذربایجان و احیای 132 کیلومتر مرز مشترک با ایران می تواند طرح های جدید را برای همکاری دو کشور ایجاد کند. 295 نفر در بسیار ساعت گذشته در ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. با گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در بسیار ساعت گذشته 10223 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و از این تعداد 1747 نفر بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 1,072,620 نفر و شمار جانباختگان این بیماری هم به 51,212 نفر رسید است. تاکنون 765,639 نفر از بیماران کرونایی در ایران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم و عضو مجلس خبرگان رهبری ایران داری فانی را ودا گفت. آیت الله محمد یزدی که از چند پیش به دلیل بیماری دستگاه گوارشی بستری بود، بعد از عمر مجاهده در راه اسلام و انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در سن 89 سالگی دعوت حق را لبیک گفت. رئیس قوه قضاییه ایران به مدت 10 سال عضویت در مجلس خبرگان و رهبری ایران و ریاست آن و ریاست جامعه مدرسین حوزه علمی قم از جمله مسئولیت هایی است که در کارنامه کاری آیت الله محمد یزدی مشاهده می شود. مراسم رونمایی از 30 کتاب به زبان فارسی از سوی نویسندگان غیر ایرانی در دهلی نو پایتخت هندستان برگزار شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند در این مراسم خدمت به زبان فارسی را خدمت به کشورهای ایران، هند، تاجیکستان و افغانستان توصیف کرد. گزارش همکارمون عبدالملکی را در این باره از دهلی نو با هم میشنویم.
من این همه مخلوق در زمین و هوا غریب طرز همه ای دریغ انسان است. ز لطف شعر خوش فارسی که ریشه ماست، چه روزهای خوشی بین هند و ایران است.
امروز یکی از روزهای خوش بین دو کشوری بود که زبان فارسی ریشه آنهاست. پس از 10 ماه از شیوع کرونا در محوطه خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پایتخت هند و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مراسمی برگزار شد و در آن از حدود 30 جلد کتاب فارسی که امسال در خارج از مرزهای ایران نوشته و منتشر شده بود رونمایی شد.
این هم به جهت نیازمندی هایی بود که مجموعه دپارتمان های زبان فارسی در دانشگاه هند به مطالعه در سیر و تحولات شعر معاصر ایران داشتند. بر اساس این نیاز و مسئله که وجود داشت این مجموعه منتشر شد.
کتاب ها را نویسندگانی از هند، افغانستان و تاجیکستان نوشته بودند به زبان فارسی.
کتابی که از بنده چاپ شده مجموعه شعر به عنوان نماز عشق است و بنده از یعنی خود سالگی شعر می سرایم.
امروز هرچند چشم ها و چهره ها حکایت از حضور افرادی از کشورهای مختلف منطقه داشت، اما چون به فارسی صحبت می کردند و می شنیدند به راحتی می گفتند و می فهمیدند.
سالهاست چشم انتظار دیدارم و شبها مشتاقانه می گریم.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند با اشاره به گرایش روزافزون مردم و دولت به زبان فارسی آن را فرصتی مناسب برای تعمیق و گسترش بیش از پیش روابط بین دو کشور نامید.
اخیراً دولت هند به این تصمیم رسیدن و به این درک که زبان فارسی را به عنوان یکی از زبانهای رسمی و نه یک زبان خارجی تدریس کنند در سطوح مختلف از ابتدایی تا دانشگاه، و این یکی از راه‌هایی است که اینها متوجه شدند و خیلی هم خوب متوجه شدن که زبان فارسی زبان صلح و دوستی و زبان همزیستی مسالمت آمیزه.
مراسم رونمایی از تازه های نشر فارسی در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران اولین برنامه در هفته پژوهش امسال بود. قرار است تا 3 ماه آینده حدود 20 جلد کتاب به زبان فارسی از سوی غیر ایرانیان در هندوستان چاپ و منتشر شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
گسترش ویروس کرونا همزمان با اوجگیری انفلانزا در روسیه مقامات بهداشتی و شهروندان این کشور را به درد سر انداخته است. بسیاری از بیمارستان ها و مرکز های درمانی روسیه پر از مبتلایان است که تشخیص ابتلای آنها به ویروس کرونا یا انفلانزا بخش عظیم از توان مرکز های درمانی و تشخیصی روسیه را به خود اختصاص داده است. همکارمان سید علی دارابی از مسکو و جزئیات بیشتر این خبر.
در حالی که با ابتلای قطعی بیش از 26 هزار نفر دیگر، شمار کل مبتلایان به کرونا در روسیه از مرز 2 میلیون و 500 هزار نفر عبور کرده، برای دومین بار از آغاز همگیری در این کشور، شمار فوتی‌های روزانه هم مرز 560 نفر را پشت سر گذاشت تا تعداد کل درگذشتگان از 44 هزار نفر فراتر رود. اما آنچه شهروندان روسی را بیش از پیش نگران کرده، شیوع گسترده آنفولانزا همزمان با همگیری کرونا است.
همگیری همزمان کرونا و آنفولانزا شرایط بدی ایجاد کرده است.
درمانگاه ها و بیمارستان ها پر از بیمار هستند.
بعضی ها که به آنفولانزا مبتلا شدن احتمالاً کرونا هم میگیرن، چون فاصله گذاری در مراکز درمانی کمتر رعایت میشه.
در این شرایط برخی تنها راه مقابله مؤثر را رعایت شیوه نامه های بهداشتی می دانند.
در شرایط فعلی تنها راه استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی است.
در همین حال شیوع آنفولانزا همزمان با اوجگیری شمار مبتلایان به کرونا مقامات بهداشتی این کشور را به دردسر انداخته و بسیاری از بیمارستان ها به ویژه در پایتخت و شهرهای بزرگ روسیه جایی برای بستری بیماران ندارند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
نتیجه های بسیاری از آزمایش های ویروس کرونا در افغانستان جعلی از آب در آمد. دفتر مطبوعاتی معاونت اول رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که از آنکه نتیجه های آزمایش های ویروس کرونا در بعضی از آزمایشگاه و مرکز های درمانی خصوصی نادرست بوده است، برنامه میثاق امنیتی برای معاون اول رئیس جمهور افغانستان وظیفه دار شده است این مرکزها را شناسایی و به این موضوع رسیدگی کند. در این زمینه توجه شما را با گزارش همکاران بهنام یزدانی از کابل جلب میکنیم.
نتایج جعلی آزمایش های کرونا دردسر جدیدی برای افغانستان شده است. دولت افغانستان میگوید نتایج جعلی آزمایش های کرونا که تعدادی از آزمایشگاه خصوصی دست مسافران خارجی دادن، حتی باعث لغو چند پرواز خارجی و بی‌اعتبار شدن افغانستان شده است، که البته از این قبل به تجارت خارجی افغانستان هم خساراتی وارد شده است. دولت افغانستان میگوید تا کنون مردم برای گرفتن آزمایش های کرونا 15 میلیون دلار به بخش خصوصی پرداخت کردند، اما مجموع سرمایه گذاری بخش خصوصی تا کنون 2 میلیون دلار بوده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
نماینده برجسته حزب حاکم در پارلمان ارمنستان مذاکرات این کشور با جمهوری آذربایجان را برای برقراری روابط دیپلماتیک رسمی میان دو کشور خواستار شد. اندرون کوچاریان، رئیس کمیته دفاع و امنیت پارلمان ارمنستان، با اعتراف به شکست این کشور در مناقشه اخیر در منطقه قره‌باغ گفت ارمنستان نیاز دارد از این وضعیت ناامیدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بگذرد. کوچاریان افزود یروان باید تلاش کند تا راه گفتگو با باکو را برای برقرار روابط رسمی دیپلماتی باز کند، زیرا این اقدام باعث گسترش همکاری اقتصادی امنیتی با سازه ارتش و تشکیل سامانه امنیتی ارمنستان خواهد شد. این در حالی است که مردم ارمنستان از شب 10 نوامبر و پس از امضای توافقنامه برای پایان دادن به درگیری در منطقه قره‌باغ در اعتراض خواستار استعفای فوری نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان شدند. دور جدیدی درگیری‌های نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان که از 27 سپتامبر امسال آغاز شده بود، در روز 9 نوامبر با میانجیگری روسیه و امضای توافق صلح میان رئیسان جمهوری روسیه و جمهوری آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان به پایان رسید و ارمنستان شکست در این جنگ را رسما پذیرفت. و بزرگترین سفارتخانه آمریکا در جهان در بغداد پایتخت عراق فعالیت می‌کند، که امریکا تصمیم گرفته است نیمی از کارمندانش را از این سفارتخانه خارج کند. فعالیت‌های سفارت امریکا در عراق در سال‌های گذشته به مرکزی نارضایتی گروه‌های سیاسی و مردمی عراق تبدیل شده بود. همکارمون جلال خالدی از بغداد پایتخت عراق در این زمینه گزارش فرستاده است که با هم می‌شنویم.
سفارت جدید آمریکا در بغداد که از سال 2009 تأسیس شده، همواره کانون توجه گروه‌های سیاسی و مردمی عراق بوده.
سفارت شر و هی لیست سفاره و انما هی معسكر.
این سفارتخانه یک سفارتخانه معمولی نیست، بلکه یک پایگاه نظامی است که در آن هم هواپیما وجود دارد و هم پدافند هوایی. و الا کجای دنیا دیده اید که سفارتخانه‌ای 420 هزار متر مربع مساحت داشته باشد با 16 هزار پرسنل.
در ساخت این سفارتخانه 750 میلیون دلار هزینه شده، که البته ساخت چنین سفارتی با امکانات ویژه در مقایسه با دیگر سفارتخانه ها امری غیر متعارف است.
سفاره نه قاعد امریکیه و قاعد تجسس ضد الحکومه العراقیه.
این سفارتخانه یک پایگاه نظامی جاسوسی علیه دولت عراق است. در این سفارتخانه کمتر اقدامات دیپلماتیک انجام می شود.
سال گذشته هم خیلی از عراقی‌ها در اعتراض به اقدام جنگنده‌های آمریکایی در به شهادت رساندن 25 عضو بسیج مردمی در شهر مرزیه القائم در مقابل سفارت آمریکا تظاهرات کردند. تظاهراتی که آمریکایی‌ها پیش‌بینی آن را نکرده بودند و سفیر آمریکا هم از بیم ورود تظاهرکنندگان خشمگین به محوطه سفارتخانه بغداد را برای مدتی ترک کرد. عراقی‌ها معتقدند سفارت آمریکا نه فقط در مسائل سیاسی این کشور دخالت دارد، بلکه در ناام کردن عراق هم نقش بسزایی ایفا می‌کند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان عزیز، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که در آن موضوع دیدار دو رئیس جمهوری پایمال کنندگان حقوق بشر در پاریس با ادعای احترام به حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار با عبدالفتاح السیسی همتای مصریش در کاخ الیزا در یک کنفرانس خبری گفت در جهت تقویت همکاری ها با مصر توافقنامه های در زمینه های مختلف با این کشور امضا شد و مدعی است که لبنان از مشکل اجرایی نشدن روند سیاسی مطلوب رنج میبرد. در عین حال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نیز در این نشست خبری مشترک اعلام کرد که مذاکرات با ایمانوئل مکرون شفاف و نشان دهنده میزان نزدیکی دو کشور میباشد. سفر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر به فرانسه که ظاهرا دیدار در چارچوب روابط دو جانبه پاریس قاهره به نظر می رسد، اما بخش گسترده از مسائل مربوط به خاورمیانه، تحولات شمال افریقا، حقوق بشر، فروش تسلیحات فرانسه به مصر در این مذاکرات مورد بررسی قرار گرفته است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری ششم و فعلی مصر است که از سال 2014 این مقام را بر عهده دارد. سیسی که در آن سال رئیس استاد مشترک نیروهای مسلح مصر بود، در ماه ایول سال 2013 و در پی مداخله در امور سیاسی مصر، محمد مرسی رئیس جمهوری قانونی و وقت این کشور را با انجام یک کودتای نظامی برکنار کرد. السیسی در دیدار با مکرون مدعی شد که تنها را برای حل و فصل بحران‌های موجود، حمایت کامل جامعه بین المللی از احیای نهادهای ملی در این کشورها برای بازگشت به حالت عادی و تقویت آنها به منظور مقابله با هر گونه مداخله و جاه طلبی خارجی و نابودی تروریسم و ایجاد توازن میان کشورهای منطقه می باشد. رئیس جمهوری فرانسه که خود درگیر تناقض‌های حقوق بشری در کشورش است، با ابراز تأسف از بازداشت‌های خودسرانه روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، مدافعان حقوق بشری و دیگر مبارزان در مصر از مطرح کردن مباحث حقوق بشری در این دیدار خبر داد. موضوع حقوق بشر که دو سال پیش نیز در دیدار مکرون و السیسی در قاهره مورد بررسی قرار گرفته بود، رئیس جمهوری مصر در این رابطه اعلام کرد که فراموش نکنید که ما در یک منطقه بحران زده و پرتلاطم قرار داریم. این در حالی است که چندین سازمان غیر دولتی حقوق بشری با اظهار خشم و نگرانی از وجود نزدیک به 60,000 زندانی عقیدتی سیاسی در مصر از فرش سرخ فرانسه زیر کفش‌های السیسی رئیس جمهوری خودکامه می‌خواهند گفتند از وعده‌های حقوق بشری و مشروع شدن حمایت نظام‌های فرانسه از این کشور نسبت به آزادی زندانیان سیاسی شدند. به نوشته رسانه‌های فرانسوی، 20 سازمان غیر دولتی فرانسه دعوت تظاهرات در مقابل مجلس ملی فرانسه برای محکوم کردن همکاری راهبردی بین فرانسه و مصر به نام مبارزه با تروریسم را داده بودند. آنها در بیانیه خود سوء استفاده عبدالفتاح السیسی از قانون ضد تروریسم برای ریشه‌کن کردن حقوق بشر و سرکوب مخالفان سیاسی و دینی در مصر را محکوم کردند. اگرچه بعضی از کارشناسان و تحلیلگران پس از آزادی 3 نفر از رهبران سازمان‌های مدافع حقوق بشری که خشم فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر را برانگیخته بود، به نتیجه های این دیدار در زمین حقوق بشری خوشبین و امیدوار بودند. با گزارش شبکه فرانس 24، سازمان های غیر دولتی حقوق بشری فرانسه خواستار توقف فروش اسلحه و تجهیزات نظارت الکترونیکی توسط شرکت های فرانسوی به مصر شدند. بر اساس گزارش این سازمان ها، فرانسه با 1,400,000,000 یورو در سال 2017 اکنون در فروش سلاح به مصر از ایالات متحده آمریکا نیز پیشی گرفته است. این در حالی است که ژان ای ژیو لودریان وزیر خارجه فرانسه ماه نوامبر به منظور آرام کردن اوضاع بعد از انتقادهای شدید مسلمانان جهان از فرانسه و دنبال حمایت آشکار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از انتشار دوباره کاریکاتورهای تحقیرآمیز و جایگاه مقدس پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وارد قاهره شد و با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر سامی شکری وزیر خارجه دیدار و گفتگو کردم. از دیدگاه کارشناسان دیدار اخیری امانوئل مکرون و عبدالفتاح السیسی در پاریس بیانگر یک نکته مهم میباشد که دو رئیس جمهوری به عنوان پایمال کنندگان حقوق بشر مطرح میباشند که در کشورهای خیش به شدت با مخالفان سیاسی رژیم های خود برخورد میکنند. مجتبی امانی دیپلمات سابق و کارشناس مسائل بین المللی درباره شعارهای حقوق بشری غرب و دوگانگی سیاست غربی ها درباره حقوق بشر و آزادی های سیاسی، دینی و مدنی اینطور توضیح میدهد.
البته اگر منظور انتقادهایی باشه که غربی ها میکنن، اونها در ظاهر یک بعضن چنین موضوعاتی رو مطرح میکنن، ولی در باطن کاملا با نظام های دیکتاتوری در منطقه همراه هستن و نمونه بارز اون بحث کمک های شایان نظامی و امنیتی آمریکایی ها به عربستان سعودی هست که سرآمد کشورهای نقض کننده حقوق بشر در منطقه هست. جنرال خود سیسی هم در مصر با شکلی که بر سر کار اومد، ما شاهد این بودیم که بعضی کشورهای اروپایی در همون ابتدا با ایشون مخالفت میکردن، ولی در عمل همچون آمریکایی‌ها کاملا حمایت‌های امنیتی و نظامی خودشون رو در باره جنرال سیسی داشتند و این کاری که در منطقه داره میشه که آمریکایی‌ها هم این روش رو باب کردن و اروپایی‌ها هم از اون تبعیت میکنن، بیشتر باعث این خواهد شد که تمام شعارهای حقوق بشری اونها که سالیان سال در مبنای اون فلسفه خودشون و فلسفه مذهبی خودشون رو مبنا گذاشته بودن، اونها همه از نظر ملت‌ها و همچنین دولت‌ها فاقد معنا و مفهومی باشه که اونها دنبال می‌کردن و این ضربه بزرگی هست که در به نظر من در طول شاید 5-6 دهه اخیر متوجه خودش کرده شده از دخالت آمریکا در جنگ ویتنام و جنایت‌هایی که اونجا انجام داد، چه به وجود آوردن داعش در منطقه که همه یک سلسله اقدامات حمایتی از تروریسم و جنایت و در واقع جنایت‌های جنگی در منطقه و در جهان.
دیدار آخر امانوئل مکرون و عبدالفتاح السیسی از نگاه کارشناسان از این جهت دارای اهمیت میباشد که این هر دو در ظاهر موضوع حقوق بشر را هم مطرح کردند، در حالی که مکرون با حمایت آشکار از انتشار دوباره کاریکاتورهای تحقیرآمیز به جایگاه مقدس پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از سوی مجله شارل ابدو و موضع‌گیری ها درباره جامعه مسلمانان این کشور خود یکی از پایمال کنندگان اصلی حقوق بشر به خصوص مسلمانان در فرانسه می باشد. عبدالفتاح السیسی نیز در کارنامه خیش با سرکوب زندانی کردن و برخورد شدید با مخالفان سیاسی دولت مصر به خصوص گروه اخوان المسلمین همچنان ادعای حقوق بشر را نیز مطرح می کند. مکرون در حالی از حقوق بشر سخن میگوید که کشورش سالهاست درگیر اعتراضهای مدنی گروههای مختلف به سیاستهای رئیس جمهوری فرانسه هستند و حتی در شرایط گسترش ویروس کرونا نیز این اعتراضهای هفتگی در بسیاری از شهرهای فرانسه برگزار میگردد. اخیرا نیز طرح قانون ممنوعیت تصویربرداری از برخورد پلیس با اعتراضگران سبب گسترش اعتراضهای اجتماعی بی سابقه در فرانسه شده است و رئیس جمهوری فرانسه را مجبور کرد که از تصویب این قانون در نهادهای قانونگذاری کشورش عقب نشینی کند. شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اعلام لغو محدودیت انتقال برق در تاجیکستان از روز دهم ماه دکبر. افزایش دستمزدهای عقب افتاده در تاجیکستان و گرفتاری های روسیه از گسترش ویروس کرونا همزمان با اوجگیری آنفولانزا در این کشور. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و همگی شما را به خداوند یگانه و بزرگوار می سپاریم.
که میخوای بشین تا من بود واسط از خودم بگم باز صبر تو چقدر تا من بشکنم پشت یاباز عزیزم قصه نمی نمیخوام به هم بخندی یا فقط به احترامم چشو هرچی هست ببندی عزیزم عزیزم زخمای بابا مال عشق فوق دلت بگیر که نشد تو رو ببینم اگه میبینی رفیقان هنوزم مردن و تنها اگه حتی یه ستاره نشده به اسم بابا
دوستان و امراهان عزیز و گرانقدر تنتان سالم، روحتان شفاف، لبهایتان به غنچه لبخند مزین، زندگیتان شیرین، سفرهایتان رنگین و نظر مهر ربوبیت پیوسته بر شما پردوام باد. گفتارهای ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.